خب قبول باشه دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، قرائت دعای کمیل با نوای جناب آقای برادران، علی برادران، در برنامه محراب دل از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما عزیزان شد. با اعلام ساعت 21:09 شب دعوت میکنم از این لحظه 10 دقیقه با پارسایان همراه بشی. صحبت های حجت الاسلام وحیدی و بیان بخشی از سیره و اخلاق علمای بزرگوار.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده آنگونه که شایسته هست و حضرات معصومین علیهم صلوات الله میپسندند زندگی کنیم. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که مراقب وقتمون باشیم، وقتمون رو بیهوده تلف نکنیم. قرآن کریم به زمان قسم میخوره، والعصر، این یعنی باید مورد توجه قرار بگیره. زمان چیزی نیست که انسان او رو از دست بده. باز ببینید سوره مبارکه مؤمنون، قرآن کریم وقتی که تعریف میخواد بکنه انسانهای با ایمان رو، میفرماید والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان کسانی هستند که از کارهای بیهوده روی گردانند، وقت خودشون رو تلف نمی کنند. مولامون امام کاظم علیه السلام در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده که خسارت دیده و ورشکسته کسیه که عمر خودش رو هرچند به اندازه 1 ساعت هم که شده بیهوده تلف کرده باشه، از دست داده باشه. باید مراقبت بکنیم از وقتمون. در احوالات مولامون امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت یه وقتی کفششون پاره شده بود، خودشون داشتن کفششون رو میدوختند و پینه میزدند، همزمان زیر لب سبحان الله میگفتند. یه کسی خدمت ایشون گفت آقا چه میکنید؟ این ذکر چیه به زبانتون دارید جاری میکنید؟ حضرت فرمودند با دست خود پینه میکنم، حیف است زبانم حرام شود. از زبانم هم استفاده بکنم، ذکر بگم و یاد خدا رو بکنم. فرصتها از دست میره، باید از فرصتهامون استفاده بکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدون سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدون سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستون. نسیم اون
علمای ما به این سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله تمسک کرده بودند و مراقب وقت خودشون بودند. در احوالات مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علی، ایشون خب کتاب شریف جواهر الکلام رو نوشته، بیش از 40 جلد، این کتاب ارزشمندی که الان در حوزه های علمی مورد توجه قرار میگیره، از وقت خودش استفاده کرده و وقت خودش رو تلف نکرده. حتی نقل میکنن وقتی آقازاده ایشون از دنیا رفته بود، حالا رفتن برای اینکه غسل بدن، کفن بکنن، آماده بکنن این بدن عزیز فرزند مرحوم صاحب جواهر رو برای اینکه دفنش بکنن، تو همون فرصت ایشون کتاب و قلم رو برداشته و شروع کرده به نوشتن مطالب. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه، در احوالاتشون نقل کردن که هر وقت ایشون میخواست به جایی مسافرت بکنه، با یک کسانی مسافرت میکرد که اونها اهل درس و بحث بودند میفهمیدن کلام ایشون رو که بتونن تو این مسافرت با هم دیگه از نظر علمی از وقت خودشون استفاده بکنن و تحصیل رو ترک نکرده باشن. یه قضیه دیگری هم نقل بکنم در مورد نویسنده یه کتاب مستدرک البهار. نقل میکند که یکی از دوستان میگه من همراه مرحوم شیخ میرزا محمد تهرانی صاحب کتاب مستدرک البهار بودم، به خارج شهر میرفتیم، خب برای استراحت رفته بودیم، شب شد و خواستیم بخوابیم، اومدیم ما جا پهن کردیم و خوابیدیم. در طول این شب هر وقت من چشمم رو باز کردم دیدم مرحوم شیخ میرزا محمد تهرانی مشغول نوشتن هست. حالا با اینکه ایشون سنش بالا رفته بود، ناتوان شده بود، چشمش ضعیف شده بود، اما از فرصت خودش استفاده میخواست بکنه و این کتابی که داره مینویسه را تمام بکنه. اینجور علمای ما مراقبت میکردن که از فرصت عمر خودشون استفاده ببرن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، ایشون هم بسیار مراقب بودند. نزدیکان ایشون نقل میکند وقت برای ایشون مثل طلا بود، احساس میکردن انگار این طلا داره از دستشون میره، در همین محکم نگه میداشتن. حتی وقتی که میخوان بلند شن یه کتابی رو از روی تاقچه یا از کتابخونه بردارن و بنشینن دو مرتبه مشغول مطالعه بشن، تو همین فاصله رفت و برگشت شروع میکنن به ذکر گفتن که از فرصت خودشون استفاده بکنن. یکی از دوستان ایشون میگفت من 30 سال پیش از مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه پرسیدم آقا چه کار باید کرد که رشد بکنیم و بالا بریم؟ ایشون فرموده بود باید ساعت به ساعت مراقبت کرد، باید از وقتمون حواسمون باشه، این وقت از بین نره. یا آقای در مشهد نقل میکنه من صبح زود آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو دیدم که ایشون از فلکی برق تا حرم دارن پیاده میرن. خب مشغول ذکر بودن، منم حرفی نزدم، از دارن پیاده روی راه میرن و از فرصت خودشون استفاده میکنن و ذکر میگن، من هم حرفی نزدم. رسیدیم حرم، ایشون مدت طولانی زیارت کردن، حالا دارن برمیگردن. یه مقداری که راه رفتیم سوالی آمد به ذهنم، سوال رو عرض کردم، ایشون جواب دادن، باز من ساکت شدم، ایشون مشغول ذکر شدن، باز من سوالی رو کردم، ایشون جواب دادن. دفعه سوم هم همینطور، من مدتی ساکت بودم، ایشون مشغول ذکر شدن، من سوال کردم، ایشون جواب دادن. دفعه چهارم من سوالی رو مطرح کردم، ایشون با ملاطفت فرمودند که 4 مرتبه است شما که ساکت میشید، من برای اینکه از وقت خودم استفاده بکنم دعای صباح امیرالمؤمنین علیه السلام رو شروع میکنم به خوندن، باز شما سوالی رو مطرح میکنید و من مجبور میشم دعا رو رها کنم، از اول 2 مرتبه شروع کنم. خب شما میخوای حرف بزنی، سوال بپرسی، پشت سر هم سوال بپرسی، اینا تعبیر بنده است. یه دفعه سوال میپرسی، آقا جواب شما رو میدن، بعد ساکت میشی. ایشون برای اینکه از وقت خودش استفاده کنه مشغول دعا میشه، باز 2 مرتبه سوال میپرسی برای اینکه احترام مؤمن رو نگه داره و پاسخ به درخواست مؤمنی بده، دعای خودش رو قطع میکنه، جواب تو رو میده، 2 مرتبه ساکت میشی، مشغول دعا میشه. وقت خودشون رو مراقبت میکردن، حواس خودشون رو به وقتشون داشتن. بعضی وقتا به جوانها که میرسیدن میپرسیدن که شما چند سالتونه؟ او مثلا جواب میداد که آقا من 25 سالمه. آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن که یه نگاهی به اعمال گذشته خودتون بکنید، یه فکری بکنید، ببینید چه مقدار از وقت 25 ساله شما به بطالت گذشته. همین مسائل روز، تلویزیون، موبایل، فضای مجازی وقت ما رو تلف میکنه. بعضی وقتا میبینیم نصف وقت شبانه روز ما به همین چیزها میره که بعد فایده‌ای هم برامون نداره. خدا به همون توفیق بده اهل مراقبت باشیم و وقت خودمون رو تلف نکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده ی کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده ی امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه‌دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره. اما به دین و آیینی معتقد نیست. و فقط به دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پینه‌دوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیاتو پیدا کنه. حاج کریم به عمران گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروان سرایی برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد. بعد هم خودش و دخترش راهله به سمت خراسان راه افتادن. حاج کریم و عمران و راهله در بیابون پیش می رفتن که مردی هیزم به دوش به اونا نزدیک شد و آب خواست. عمران از مشکی که همراهش بود به اون آب داد. مرد غریبه به سمت روستایی که خونهاش از دور پیدا بود راه افتاد. حاج کریم به امید خریدن اسبی در روستا همراه مرد غریبه راه افتاد. مرد به حاج کریم قول داد اگه به سوالاتش جواب بده اسبی با قیمتی مناسب در روستا براش پیدا میکنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و راحله و عمران به خونه مرد غریبه در روستا رفتن. کمی که گذشت در خونه با لگد محکمی باز و مردی شمشیر به دست وارد خونه شد. حاج کریم و همراهانش فهمیدن که مرد شمشیر به دست رفیق و همدست مرد غریبه است و اسمش اشعثه. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 15. ترس و وحشت تو خونه مخروبه حاکم شده بود. اشعث شمشیر به دست به سمت حاج کریم پینه‌دوز رفت. حاج کریم دست دخترش راهله رو گرفت و عقب رفت. بعد رو به مرد غریبه کرد و گفت
پس نامت مروان است و رفیق این مرد شمشیر به دستی. این رسم مردانگی نیست. ما صادقانه از روی مهر در بیابان تشنگی تو را رفع کردیم و تو ما را به اینجا کشاندی و حال رفیقت به روی ما شمشیر کشیده است. از ما چه میخواهید؟
قبل از اینکه مروان حرفی بزنه اشعث گفت
بیرانگو پیرمرد، من حوصله سخنان پوچ و بیهوده تو را ندارم. حوصله این شمشیر از حوصله من کمتر است. مبادا از کور در برود و برای بوسیدن گردن تو هجوم آورد.
حاج کریم پینه‌دوز حرفی نزد. اشعث ادامه داد
گویا تا به حال در عمرت راهزن ندیده ای که اینگونه با بوت تماشا می کنی و اندرز می دهی. هرچه داری بیرون بریز و جان خودت را بخر.
حاج کریم پینه‌دوز سر برگردوند و نیم نگاهی به دخترش راهله کرد و گفت
نه ترس دخترم، نه ترس.
حاج کریم پینه‌دوز رو به اشعث کرد و گفت
مسافران دیار خراسانیم، به دیدار علی ابن موسی رضا می رویم، از ما چه می خواهید؟
سکه های طلا.
کدام سکه طلا؟ شاید ما را با دیگران اشتباه گرفته اید. ما مسافریم، اهل تجارت و داد و ستد نیستیم. نه پیشتر مالی داشته ایم، نه اکنون مالی داریم. اگر برای ثروت انگفت ما شمشیر کشیده اید، اشتباه کرده اید. میان دستهای خالی شما و دستهای خالی ما فرق زیادی نیست.
با کمی فاصله عمران مقابل مروان ایستاده بود و با نفرت به اون نگاه میکرد. حاج کریم رو به مروان و رفیقش اشعث کرد و گفت
دستان ما تهی است. بی سبب خودتان را به زحمت انداخته اید، از ما چیزی به شما نخواهد رسید. چشمانتان را باز کنید و ببینید، ما مسافریم و غریب، دستان ما خالی است. کجای دنیا به روی مسافرانی غریب که نه تاجرند و نه ثروتمند شمشیر می کشند؟
مروان با چوب دستی بلندی ایستاده و آماده ی حمله بود. اشعث هم شمشیر به دست و با خشم نگاه می کرد. حاج کریم ادامه داد
ما نه جنگاوریم و نه اهل شمشیر و نیزه و خنجر. این گونه که شما با غضب بر ما شمشیر کشیده اید، هر کس نداند گمان می کند بر دلاوران سرزمینی شمشیر کشیده اید که خون پدرانتان را ریختند. آیا در سرزمین شما مسلمان را بر مسلمان رحمی نیست؟
کدام مسافر بی توشه را به مقصدی دور می رود؟ به ما دروغ نگویید، هر چه سکه دارید چه کم و چه زیاد بیرون بریزید.
آن چند دخته ماست به قدری نیست که دردی از شما دوا کند. به اندازه سفری کوتاه به خراسان است، آن مقدار نیست که بابتش خونی ریخته شود یا آب روی به باد رود. به ما رحم کنید و بگذارید برویم.
عمران ایستاده بود و با خشم به مروان نگاه میکرد. مروان به چشمای اون خیره شد و گفت
نشنیدی رفیقم چه گفت؟ همانقدر که دارید ما به همان راضی می شویم، به شرط آنکه حیله‌ای در کار نباشد و حتی سکه‌ای را از ما پنهان نکنید.
همینطور که مروان با عمران حرف می زد، اشعث به حاج کریم پینه‌دوز نزدیک شد و گفت
به گمانم شیعه اید. آری لابد شیعه اید که به دیدار علی ابن موسی رضا می روید. ادعا نکنید که عشق به علی ابن موسی رضا ثروت شما شیعیان است که من این سخن را بارها و بارها زبان شیعیانی چون شما شنیدم.
اشعث شمشیرش رو تو هوا تکون داد و فریاد زد
این شمشیر برای بیرون کشیدن همین ثروت از قلبهای شما کافی است.
اشعث اینو گفت و همینطور که به حاج کریم پینه‌دوز نزدیکتر میشد فریاد زد
هر چم را دارید بیرون بریزید، تمام دارایتان تا آخرین سکه را، حتی جامهایتان و پاپوشهایتان، همه را.
آیا در تو حیایی نیست؟
اشعث خندید، بعد رو به عمران کرد و گفت
با تو نیست هستم جوانک، تمام دارایت را بی کم و کاس بیرون بریز.
اشعث با شمشیرش به اسب عمران که کنار هیزم‌ها ایستاده بود اشاره کرد و ادامه داد
این اسب را نیز به عنوان هدیه شما میپذیرم.
مروان دنبال کلام رفیقش اشعث رو گرفت و گفت
هرچند پیر و فرتوت است، اما چون هدیه است رسم ادب را رعایت میکنیم و اعتراضی نداریم.
حاج کریم پینه‌دوز و عمران به هم نگاه کردند و بعد آروم بین وسایلشون گشتن. اشعث شمشیرشو به سمت حاج کریم گرفت و با خشم گفت
بهتر از زودتر مرا راضی کنی پیر مرد، زودتر از آنکه کاسه کوچک صبرم لبریز شود، که اگر این کاسه لبریز شود و هنوز دستایم از سکای تو خالی باشد، این شمشیر از عقلم نافرمانی میکند و خودش با زبانی دیگر با تو سخن میگوید. ببینم تو که دوست نداری این شمشیر به سخن درآید.
راحله در پناه پدرش ایستاده و از ترس بازوی پدرشو گرفته بود. اشعث با نوک شمشیرش به راحله اشاره کرد و گفت
آن دختر نمیبیند؟
حاج کریم جوابی نداد. اشعث رو به راحله کرد و پرسید
آقای دختر، آیا چشمانت کور شدند و نمیبینی؟
عمران همینطور که بین وسایلش میگشت نگاهی به راحله و اشعث کرد. حاج کریم پینه‌دوز همینطور که زیر شالش دنبال چیزی میگشت گفت
ما دستان ما خالی است و شما شمشیر و چماق در دست دارید، هر چه میخواهید بستانید، ما از دارایی خود دریغ نمی کنیم. در عوض شما نیز از محدوده ادب تجاوز نکنید.
ادب؟ به من درس ادب میدهی؟
اشعث سرش رو به سمت رفیقش مروان گردوند و با خنده گفت:
میبینی مروان، میبینی این پیر مرد نادان از شمشیر برهنه ای که در دستان من است ادب میطلبد.
اشعث رو به حاج کریم ادامه داد:
نگران نباش پیر مرد، این شمشیر با ادب ترین شمشیر این بلاد است. آنچنان سینه و شکم را می دارد که گویی آنها را نوازش می کند.
اشعث، من اگر جای تو بودم پای درسهای این پیرمرد می نشستم و سخنانش را آویزه گوشم می کردم. میان ترس و مرگ هم درس اخلاق می دهد. سکه هایش را بگیر و در مقابلش زانو بزن و سخنانش را خط به خط بنویس. بد نیست که ما هم راه زنان با سوادی باشیم.
حق با توست مروان، اما اگر این پیرمرد کمی عقل در سرش داشته باشد هرگز برای گرسنه‌ای چون من لب به نصیحت و اندرز باز نمی کند. تا به حال سینه عالمی را نشکافتم، امروز این را هم امتحان می کنم.
با شنیدن این حرف راحله جیغ کوتاهی کشید. عمران نیم نگاهی به راحله انداخت و مقابل چشمان منتظر مروان کیسه ای رو از بین وسایلش بیرون کشید و مقابل پای راهزنان انداخت و گفت:
این تمام دارای من است.
مروان با چوبی که توی دستش بود به پارچه ای اشاره کرد و گفت:
آه، و آن پارچه؟
کدام؟
همان که زیر جامعت پنهان کرده این.
به کار شما نمی آید.
بیاید یا نیاید به تو ربطی ندارد. بیاید داشت زمین.
فقط یک نقشه است، سودی در داشتنش نیست.
دافتم بیانداز از زمین.
عمران پارچه چرمی رو روی زمین انداخت. کمی که گذشت حاج کریم پینه‌دوز هم دو کیسه پر از سکه رو از بین وسایلش بیرون کشید و روی زمین انداخت و گفت:
این هم تمام دارای من.
اشعث با نوک شمشیرش کیسه ها رو پس و پیش کرد و گفت:
پس باقیش کو.
تمامش همین است.
دروغ نگو پیرمرد، تمام دارای تو همین دو کیسه است؟ فقط همین؟ میخوایی من باور کنم؟
دروغی در کار نیست، اگر چیزی غیر از اینها بود از شما پنهان نمی کردم. این دو کیسه تمام داراییم در این سفر بود.
با شنیدن این حرف اشعث با خشم شمشیرشو بالا برد و به سمت راحله رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
قرآنی نحیا فی سلامی، بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
آقایون خانما سلام علیکم، من یه دختر خاله دارم که به قول خودش عاشق کار آرایشگریه و مدتیه داره کار میکنه. دیشب که اومده بودن خونه ما وسط صحبتها گفت راستی پسر خاله، توی آرایشگاه کاشت ناخن و موجه هم انجام میشه، آیا کسب درآمد از این راه شرعاً مشکلی داره؟ گفتم دختر خاله، من فتوا و پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای رو در این مورد میدونم. گفت خب ایشون چی فرمودن؟ گفتم ایشون نظرشون اینه که اگه موجه و ناخن برای اولین وضو یا غسلی که بر مشتری واجب میشه قابل برداشتن باشه، کاشت اونها و دریافت دستمزد به خودی خودش اشکالی نداره، اما اگه برداشتن اونها ممکن نباشه و یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشه، کاشت موجه بدون ضرورت غیر قابل اجتناب جایز نیست و در نتیجه دریافت دستمزد در قبال اون هم شرعاً درست نیست. ارادتمند.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خب شب شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی و دوستداران شبکه رادیویی معارف، عزیزانی که با ما همراه هستن. انشالله در مصرف برق، آب و انرژی به طور کلی، گاز همچنین، حالا درسته که گاز زیادی داریم، منابع گازی زیاد، ولی خب به هر حال باید صرفه‌جویی بشه دیگه. انشالله هممون صرفه‌جویی بکنیم و دولت هم کمک بکنه، تسهیل بکنه تا بتونیم این منابع انرژی رو به نسل‌های بعد به شکل درست خودش منتقل بکنیم. خب ما یواش یواش باید باتون خداحافظی بکنیم. تهیه کننده ما در این نوبت از برنامه‌ها جناب آقای روح الله اسماعیلی بودند، آقای روحی صدا بردار ما، جناب آقای اکبر شاه باروقی عزیز و بزرگوار هماهنگی پخش که انصافا تلاش فراوانی می‌کنند و خدا قوت بهشون میگیم، جناب آقای شاه باروقی عزیز، اکبر آقا، و من حمید سوری توفیق داشتم در این نوبت خدمت شما باشم و مجموعی از برنامه ها رو تقدیمتون بکنیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حدیث آفتاب.